در سفارج فقه جلسه 67 18 اسفند ماه 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. در مقام روایتی است که محقق خویی رضوان الله علیه به او تمسک فرمودن یا مؤید قرار دادن، که از این روایت استفاده میشه حدیث حج صادر نشده از ائمه، از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث جب صادر نشده، و این روایتی است که عامه نقل میکنن و معلوم نیست که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه. و اون روایت روایتی است که هم کلینی در کافی و هم صدوق در من لا یحضر و هم مرحوم طبرسی در احتجاج نقل فرمودن. حالا ایشون فقط از و هم شیخ طوسی، فقط از شیخ طوسی ایشون نقل کردن، ولی بر وسائل که نگاه کنید از اون بزرگواران هم نقل شد. ما رواه الشیخ به اسنادهی عن جعفر ابن رزق الله قال قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمه و اراد اون متوکل ان یقیم علیه الحد فاسلمه. میخواست اجرای حد کنه برش، اسلام آورد. این رجل نصرانی که زنا کرده بود با مسلمه ای. فقال یحیی بن اکتم قد هدم ایمانه شرکه و فعله. یحیی بن اکتم گفت اسلامش هدم کرد و جب کرد شرکش را و کارش را، پس هم کفرش از بین رفت هم اون گناه زناش از بین رفت. یه حدی نباید برش جاری کنی. الاسلام یجب با ما قبله، یه همون مفاد حدیث جب را یحیی بن اکثم که از قضات عامه هست گفت قد هدم ایمانه شرکه و فعله. و قال بعضهم یضرب ثلاث حدود و قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا. این قضات دیگر و فقهای عامه که اونجا بودن هر کدوم یه هزار نظری کردن. فامر المتوکل بالکتاب الى ابو الحسن الثالث علیه السلام، دستور داد که خدمت امام هادی علیه السلام نامه نوشته بشه و سوال بشه. پس اینا معترف بودن به امامت و علم و عظمت ائمه علیهم السلام. فلما قدم الکتاب کتب ابوالحسن علیه السلام یضرب حتی یموت. حضرت فرمودن بهش میزنن تا بمیره. فان خب این جواب حضرت، جواب که آمد فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها الاسکر ذالک. این چه حرفیه؟ این جواب درست نیست نعوذ بالله. و قالوا یا امیر المؤمنین سله عن هذا فانه شیء لم ینطق به کتاب ولم تجئ به سنه. یه فرصت کجا در آورده این مطلب و ایشون؟ نه کتاب خدا برش دلالت میکنه نه سنت. فبین لنا به ما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. بنویس که بر ما روشن کنه ایشون به ما اوجبت علیه الضرب تا یموت. فکتب علیه السلام بسم الله الرحمن الرحیم فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالک الكافرون. قال فأمر به المتوکل فضرب حتى مات. حضرت فرمودن از این آیه ما این مطلب رو استفاده کردیم که لما رأوا بأسنا این ایمان آورده و آیه فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. محقق خویی می فرماین خب یحیی بن اکثم در اینجا به روایت جبر تمسک کرد، امام اعتنایی به این استدلال نکردن و این استدلال رو صحیح ندانستن. اگر این روایت درست بود صادرش من الرسول صلی الله علیه و آله و سلم بود، خب استدلال که تمام بود. پس بنابراین معلوم میشه این حدیث به قول ایشون ان الروایه انما هی من طرق العامه لا من طرقنا، چون امام اعتنایی به این استدلال نکردن، به این حد استدلال اعتنا نکردن و اونا عامه به این تمسک کردن. این روایت مال اوناست، منا نیست، من المعصوم علیه السلام نیست، مثلا از موضوعات و مجعولات بر پیامبر صلی الله علیه وسلم هست. خب این روایت در دو مقام میشه بهش استدلال کرد، یکی در مقام همین ضعف سند، حجیت سند، که اون بیاناتی که ما میآوردیم بر حجیت سند آقای خویی میفرماد که نه این روایت دلالت میکنه، از این روایت معلوم میشه این روایت صادر نشده، مال ما نیست. یکی هم از نظر این است که حالا سند هم ولو داشته باشه این روایت معارضه میکنه با اون روایت سند هم داشته باشه، سند تامی هم داشت، بالاخره اون روایت دلالت میکنه بر صدور این روایت دلالت میکنه بر عدم صدور، که این صادر نشده، چون اگر صادر شده بود امام علیه السلام استدلال بهش میفرمودن. پس به خصوص اگر که ما با تجمیع قرائن و تراکم نقل و اینا میخواستیم اطمینان پیدا بکنیم، خب این صد این اطمینانه که امام استدلال نفرمودن، غلط دونستن این استدلال. از این فرمایش محقق خویی قدس سره دو جور جواب ممکنه داده بشه که باید بررسی کنیم. یک جواب مقرر معظم در ذیل نوشتن، فرموده که لعل الوجه فی عدم الاعتناء عدم انطباق مضمون الحدیث علی مورد سؤال لخصوصیت فیه لا انه موضوع من اساسه. این که امام به این استدلال اعتناء نکردن دلیل نیست که این کلام صادر نشده، نه، بلکه ممکنه به خاطر این باشه که مورد یه موردی است که این مفاد این حدیث قابل انطباق نیست، ممکنه این باشه و از این حدیث بیش از این استفاده نمیشه، که امام این استدلال را اعتنا نکردن. عدم اعتنای به استدلال دال بر عدم صدور اون حدیث مستدلون به آن نیست، داله بر این است که استدلال تمام نیست برای این مطلب به او. حالا اون چرا تمام نیست ما نمیفهمیم، ما نمیدونیم، فرضاً ندونیم وجه اشکال امام چیه، اما این کلام امام دلالت نمیکنه بر عدم صدور او،
یعنی بر این مورد تطبیق ندادن امام
تطبیق ندادن لخصوصیت در این مورد. این یه بیان این عرف بیچاره چیه که هر جایی شما اعتقاد عرفی اینه که امام سند رو اشکال کرد، صدورش عن پیامبر رو اشکال کردند، یا استدلال به این صادر را در مقام صحیح ندانستند. خب پس ما هم دارید بگید این آقای مقرر هم همین رو دارید میگه مستشکم آره یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی این صادر را به این صادر شما برای اینجا داری استدلال میکنی درست نیست؟ نه اینکه صادر نشده، این حرف مقرر. آقای خویی از این روایت کنا استفاده کردن که بله این امام میخواد بگه این حرف صادر نشده اصلا، شما ساختید این حرفو. ایشون جواب میده با اینکه این مقررین اینجا کمتر اشکال میکنن، یعنی تقریبا تسلیمن نسبت به فرمایشات محقق خویی، ولی خب تک تک گاهی نادرن، این که موارد نادر هم اینجاست که ایشون اشکال کرد که نه این استفاده تمام نیست. این یک جواب که جواب متین نیست، خودش میگرده لفظن. جواب دوم، بابا چون شما هم که همینو دارید میگید دیگه، حالا جواب دوم این است که جواب دومی که داده شده این است که این روایت داره میگه الاسلام یجب با ما قبله، درست؟ پس باید اسلامی باشه بعد این اسلام جب ما قبل بکنه. امام علیه السلام میفهمد اصلا این اسلامش پذیرفته نیست، چون اسلامش کی بوده؟ فلم ما رأوا بأسنا. پس این روایت اشکال امام علیه السلام اینه که غلط استدلال به این روایت، چون اون وقتی اسلام آورد که دید میخوان حدش جاری بکنن گفت من مسلمان شدم. فلما رأوا بأسنا که بأس در اینجا همون حد کیفره، تا دید میخوان کیفرش بکنن گفت من مسلمان شدم. امام میفرماد که نه، این آیه شریفه میگه این اسلام نیست. پس این آیه حکومت داره به لسان اصولی بر روایت شریفه، نفی موضوع داره میکنه، میگه روایت گفته الاسلام و یجب با ما قبله، آیه میفرماد اصلا اسلام نداره، چون اسلامش حین البعث بوده، وقتی را بعثهم اسلام آورده.
اسلام واقعی اسلام ظاهری،
بله
اسلام واقعی
اسلام ظاهری. اون آیه شریفه کدومو میفرماید؟ ها بله هم حضرت این ایمان رو در اینجا به معنی اسلام گرفتن، همین ایمان به بله حالا عرض میکنم تتمهی داره از خب اینم بعض اجلای عصر دام از الله اینطور فرمودن در حالا بله حال خب حالا اون یه حرف دیگریست، حالا اون مطلب دیگریست. حالا در این مقام احتجاج به عامه و استدلال که حضرت دارن میکنن اینطور، خب اینم یک مطلب است. فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا. عرض میکنم به این که این جواب دوم محل تأمل میشه از این جهت، ظاهر خیلی شکیلی داره این جواب دوم به این بیانی هم که آره این چون نفر بوده حاکمه همین اینجوری هست عبارتشون که ان الامام علیه السلام لم ينکر علی فقهاء العامه الاستدلال به هذا الحدیث، بل انکر علیهم قبول الاسلام بعد رؤیت البعث فلو کان الاسلام مقبولا یهدم ما قبلا. اگه اسلام مقبول بود حد میکرد، ولی امام میفهمه اسلام مقبول نیست، پس حکومت پیدا میکنه به اون سلب موضوع داره میکنه، میگه اسلام این نیست که شما به اون حدیث تمسک میکنید، این اسلامش حین رؤیت بعثه. اشکالی که به تأملی که اینجا هست این است که کأنم از ضروریات هست که اسلام آوردن اسلام این در رؤیت البعث مقبوله، فلذا محقق خویی در بحث این که آیا اسلام منافق قبوله یا نه اونجا به همین روایت، و یا اسلام کسی که ما یقین داریم تو قلبش قبول نداره فقط به زبان داره میگه، اونجا استدلالی که ایشون کردن اینه که چون مسلم است و قطع داریم که بسیاری از افراد در صدر اسلام و بعد به خاطر جنگ، وقتی که جنگ بود از ترس کشته شدن اسلام میابولن قبول میشه، رعو بأسن دارن کشته میشن شهادت میگفتن قبول میشه. این آیه شریفه، شاید اون برادری که اشکال میکردن نظرشون به همین بود، این آیه شریفه که میفرماید که فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، این اسلام منجی رو داره میگه برای آخرت، این فایده ای نداره. منافق تو دنیا وقتی شهادت میگه یا کسی که ما میدونیم روی جهتی ولو قبول نداره ولی اسلام داره شهادت رو میگه، اسلام فقهی محقق میشه و یعامل معه معاملت المسلم، اما این در آخرت نجات نداره. در آخرت باید، چون فلذا اول رساله های عملیه دیدیم نوشتن چی؟ ما نسبت به عقاید حق باید یقین داشته باشه، تو یقین لازم، کسی یقین نداشته باشه این اهل نجات نیست نسبت به عقاید اصلی، باید یقین داشته باشه. بنابراین آیه شریفه این آیه شریفه مربوط میشه به اسلام منجی، و اما به حسب ظاهر قبول. فلذاست آیایی که از شرایط شهادتین و اسلام که ما قبلا ذکر میکردیم هیچ کس هیچ فقیه هم ذکر نکرده، باید از ترس نباشه، از ترس بعث نباشه، اونجا شرط ذکر نکرده. خب این آدم ولو از ترس این که حد میخواد برش جاری بشه اومده شهادتین رو گفته، بنابراین اینجوری نمیتونیم توجیه بکنیم که امام میخوان بفرماین که چون اسلامش قبول نیست پس بنابراین مشمول حدیث جب نمیشود، چون اونجا داره علی اسلام ها یجب و منقبلین، اصلا اسلامی نیست. اون اسلام حدیث جب از اسلام فقهیه نه اسلام منجی آخرت باشه. بنابراین بله اون با آخرتیه دیگه، مال فرعون مال اون موقع مال آخرت، حتی در اسلام خدمت شما عرض شد که نه اونم مال آخرتیه. فلذاست اینجا ببینید اسلام فقهی اطلاقات ادله میگه، حالا فرض کنید کسی در حال احتضاره، در حال احتضار یه مرتبه به خدمت شما عرض شد که پرده ها که عقب میره دید که اوضاع خیلی خرابه، شهادتن گفت، شهادتین گفت، این شهادتین اینجا ممکنه تو آخرت به دردش نخوره، اما اینجا وظیفه ما اینه که دیگه مورو در مقبره مسلمین دفنش کنیم و از نظر ارث و فلان احکام اسلام برش بار کنیم، چون شهادتین رو گفت دیگه. بله 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 ظاهر، یعنی بله ظاهر همین، آخرتش حسابش جداست، مشکل نیست، دستور اسلام اینه، روایات اطلاقات روایات همینو فرموده، منشأ در شهادتین یجری علیهم و یجری علی المسلمین، اطلاق داره ولو هین الاحتضار ولو ان در رؤیت العذاب، همه اینا اطلاقات ادله میگیره. بله حالا اونم اگه گفته میگم اونم همین جور، در اسلام هم همین جوره، به حسب ادله ظاهرن در اسلام هم نه شهادت اینا، یعنی در اسلام هم کسی یقین نداشته داره میمیره که پرده ها عقب میره، خب دیگه تو این کارو چی بکن، داره میبینه ملائکه رو داره میبینه، داره قابض روح خود رو داره میبینه، واقعا یقین پیدا میکنه، این دیگه فایده نداره، چون این ایمان به غیب نیست. ما مأمور به ایمان به غیبیم، و الا اگر به شهود تبدیل بشه این ایمان به غیب نیست دیگه. خب ناچاریم، ما میتونیم الان بپذیریم روز نیست، خب اون وقتی که همه چی میره عقب دیگه آدم نمیتونه انکار بکنه دیگه، اون ایمان اضطرار در اونجا. فلذا در آیات شریف بعض آیات هست که وقتی میگفتن که چرا خدای متعال ملائکه نمیفرسه برای هدایت بشر، خدا فرموده اگه من ملائکه هستم، ملائکه هم میخواستم رسول خودم قرار بدم به شکل آدم قرار میدادم. چرا؟ برای اینکه اگه به شکل آدم نشن اون وقت این شهود غیب تبدیل به شهود میشه دیگه، مضطر انسان به قبوله. ارزش مال اینه که با استدلال ایمان به غیب پیدا کنه. البته اگه آدم گام برداشت ایمان به غیب رو رفت جلو، خدای متعال برای مراتب بعدی ممکنه با مکاشفات و با رؤیت ها همه ایمان ها رو قوی بکنه، اما اول کارش باید ایمانش به غیب باشه. خب این بله، نه در جواب اول اینجوری میگیم، میگیم لاله یه خصوصیتی است که امام میخواد بگه شامل نمیشه. اون خصوصیت چیه نمیدونیم، حالا من عرض میکنم اون خصوصیت چی ممکنه باشه. اون خصوصیت ممکنه تخصیص باشه، الاسلام یجب با ما قبلا قابل تخصیصه. فلذا همینجا فتوای فقها همینطور که آقای علوی اشاره کردن، فتوای فقها چیه؟ این است که اگه نصرانی و کافری با مسلمه ای زنا کند نعوذ بالله، اسلام بیاره یا نیاره حد برش داره میشه، و این حکم تخصیص میزنه، الاسلام یجب ما قبلا یا عامه قابل تخصیص، کما اینکه نسبت به بعضی از امور حتما تخصیص خورده. الاسلام یجب ما قبلا، حالا بعدن هم توی مواردی خواهد، یا اگر تخصیص باشه و تخصص نباشه، مواردی که بعد خواهیم گفت، مثلا این که در قبل الاسلام جنوب شد، آیا قبل الاسلام جنوب شد، الاسلام یجب با ما قبل دیگه لازم نیست غسل جنابت به جا بیاره، خب تخصیص خورد. اگر گفتیم تخصص نیست که حالا بحثش بعدم خواهد آمد، بنابراین همونطور که اون تخصیص خورده اینو حضرت به اون استدلال توجه نمی فرمایند. بعد شما ممکنه بگید که چرا امام در جواب نفرمودن که تخصیص خورده، این جواب جواب جدلی ممکنه باشه، برای اینکه اونا چون اونا حضرت بفهم به چی تخصیص خورده، من دارم میگم تخصیص خورده، اونا که انکار میکنن میگن شما نعوذ بالله چون تو کتاب که نیست، از پیامبرم برای محدثی نقل کرده، حضرت رو تکذیب ممکنه میکردن. حضرت جوابی دادن، جواب جدلی که از این آیه شریفه من در آوردم این مطلب رو، ممکنه بعد همین آیه هم در آورده باشن، یعنی حرفم نه از ظاهرش، از بطنش، چون اونا بتون آیاتو میدونن و احکام رو از همین بتون در میارن، 70 بعد 7 بعد اونا همین آیه مستنده، منتها هم یه چیز ظاهری داره که اونا رو خفه میکنه نمیتونن حرف بزنن، و همین که از بطنش استفاده فرموده و همون تخصیص را ممکنه از بطن این آیه حضرت استفاده فرمودن که علوم بتون آیات در خدمت ائمه علیهم السلام هستش. بنابراین این روایت نمیتونه جلوی حجیت سندی و صدوری این حدیث شریف رو بگیره. حالا ایشون بفرمون تو ولو مقام سیادت از تعالی، ولی ایشون سابقا فرمودن هر دوش اهمه الاسلام. نه ایشون نه آیه
اون آیه که ما بهش استدلال کردیم اسلام واقعی رو میگه،
به اون قرینه عرض کردیم. بله، وقت امام چرا اینجا استدلال میفرمایند؟ جدلی استدلال میفرمایند، برای اینکه اونا و ممکنه همین آیه علاوه بر اینکه باش جدل میشه که همین آیه واقعا دلیل بر اون تخصیص هم باشه که اون بطنش باشه، که بطنش اندل ائمه علیهم السلام هستش. خب بله نمیدونم شاید باشه، بله هست در موارد هست، در مورد مرتد، در مورد مرتد اونجا از که حضرت علیه السلام حتی به اصحاب فرمودن که پامالش کنید تا بمیر، یعنی به این شد بعض اقسام مرتد حکم شید در بعض روایت. حالا اینجا آقای خوبی هم فرمود یو عید و مازکرنا، چرا فرموده یو عید و مازکرنا؟ ایشون ظاهرن به خاطر ضعف سند فرموده یو عید و مازکرنا، چون این جعفر ابن رزق الله هیچ توثیقی نداره و در کتب رجال لا توثیق له ولا جر، از این جهت خب روایت حجتی نیست از نظر محقق خویی، فلذا میفرماید که شاید از این جهت فرموده یو عید و مازکرنا، نه اینکه از نظر دلالت میخواد اشکال بکنه، شاهدش هم بر همینه که مقرر هم همینطور فهمیده که ناقل این کلام. منتها این روایت درسته، جعفر ابن رزق الله توثیقی نداره الا اینکه در بعضی از طرق ایشون مروی عنه محمد ابن یحیی العطاره و محمد ابن یحیی العطار لم یستثن ابن ولید و تبعه ابن ولید، این فرد را از رجال نوادر الحکمه محمد ابن یحیی العطار. توضیح مطلب اینه که میدونید مرحوم ابن ولید محمد ابن حسن ابن ولید که استاد شیخ صدوق باشه، 18 نفر از مرویون انهای محمد ابن یحیی العطار رو استثناء کرده، گفته حدیث اینا رو من لم اروه. آیون بعضی استفاده کردن فرمودن که استثنای این 18 تا دلالت میکنه برای این که من بقیه ولم یستثنه اینا ثقاتا، ولی چرا اونا رو استثناء نکرد و این جعفر ابن رزق الله استثناء نشده در کلام ابن ولی؟ پس معلوم میشه جزء باقی مونده هاییست که ثقه هستن. این وجهی است برای این که ما بگیم که جعفر ابن رزق الله معتبر. اونطور اون تا این مبنا محل اشکاله و آقای خویی هم قبول ندارن که این استثناء، عدم استثناء دلالت بر وثاقت بکنه، عدم استثناء میفهمن دلالت بر وثاقت نمیکنه. اونهایی هم که استثناء فرموده اونا معناش این نیستش که اونا ثقه نیستن، بعضیاشون ممکنه به خاطر عدم وثاقت باشه، بعضیاشون اشکالات دیگری در نظر شریف محمد ابن حسن ابن ولید بوده. مثلا از باب نمونه استثناء کرده است نقل محمد ابن عیسی عن یونس را، نقل محمد ابن عیسی عن یونس را هم استثناء کرد و تبعه صدوق، وحال این که صدوق مرارن و کرارن از یونس در جایی که محمد ابن عیسی ازش نقل نکرده و از محمد ابن عیسی در جایی که محمد ابن عیسی از یونس نقل نکرده نقل حدیث میکنه و اعتماد میکنه، پس معلوم میشه اشکالش در چی بوده؟ در نقل این از آن بوده نه در خودشون، که مثلا اشکالش این بوده که محمد ابن عیسی عن یونس، محمد ابن عیسی در عصر مثلا جوانیش یا نوجوانیش یا قبل از بلوغش تلقی حدیث و تحمل حدیث از یونس کرده، فلذا ایده هستن تو کتب درایه و تو کتب اصول مطرحه که میگن راوی باید حین البلوغ تحمل کرده باشه، اگه قبل البلوغ تحمل کنه بعد البلوغ ولو نکنه حجت نیست. ممکنه محمد ابن حسن از این جهت اشکال میکرد، یا اینکه نقلش بالوجاده بوده نه به سماع و قرائت بوده، از این جهت اشکال میکرد نه در خود شخص، فلذا شاهدش اینه که یونس جایی که دیگه که غیر محمد ابن عیسی ازش نقل کنه معتبر میدونه، محمد ابن عیسی در جایی که از غیر یونس نقل کنه معتبر میدونه. بنابراین این استثناء معناش این نیست که اینا ثقه نیستن بقیه ثقه هستن، یعنی نه تو اینا من اشکال دارم امال جهت عدم وثاقت، یه جهات دیگه تو اونا هم چه اشکالایی وجود نداره، اما حالا یه اشکال وجود نداره سقم از من هستن یا یه چیز دیگه یه وجهش این امه. ولی نه معلوم نیست فقط همه غیر سقاره، مثلا غیر سقاهای خیلی تند و تیز، خیلی کسایی که حالشون چون مثلا بعضی ها رو اینجوری اونا رو، چون اگه یادتون باشه مثلا صدوق روایت میسنی رو که نقل میکنه میگه این از میسنی یه شخصی نقل میکنه میگوید این کان شیخنا محمد ابن الحسن سیء الرأی راجب این آدم، ولیکن این روایت در کتاب الرحمه بود، من این کتاب و خدمت ایشون میخوندم لم یستثنه، با این که سیء الرأی بود استثنا نکرد. پس معلوم میشه گای ممکنه یک کسی ثقه نباشه اما استثنا هم نمی کنه رو جهت دیگری. فلذا ایشون این روایت رو در اون همون روایته که در باب تعادل تراجی روایت میسمی روایت دو سه صفحه‌ای تقریبا در عیون اخبار رضا نقل میکنه، بعد در پایان روایت اعتذار میجویه که نگید من چرا همچه روایتی رو نقل کردم با این که همچه آدمی توشه، چون این روایت در کتاب الرحمه بود و درست این فردم استاد راجع به او سیء الرأی بود اما وقتی من خوندم اینجا فرمایشی نفرمود استثناء نکرد، من از این جهت نقل میکنم. پس معلوم میشه کل الملاکش ضعف نبوده و جهات دیگری هم در نظر، یعنی گای ضعیف بوده یک جابری داشته استثناء نمیکرده، درست؟ با اینکه ضعیفه بله؟ نه نگفت، یعنی روایت کرد استثناء نکرد بله؟ میدونم همون میگه استثناء میکنم، یه روایت اینا رو نقل میکنم، استثناء در اون کتب یعنی اینکه روایت اینا رو من نقل نمیکنم، اون حرفی که نقل میکنن اینه. اونجا که استثناء کرد یعنی ضعیفی است که جابر نداره، یا نه ضعیف نیست مناقشات دیگری وجود داره، اما اگه نقل نکرد، اگه استثناء نکرد دلیل بر نیست که عادله، شاید ضعف داره مثل همون آقای که سیء الرأی بود اما یه جابری براش وجود داره. پس از عدم استثناء نمیفهمیم که ثقه هست، نه ممکنه بازم ثقه نبوده ولی یه جابری در نظر ایشون بوده براش، مثل همون روایت میسمی. بنابراین ما برای این تمام بشه چون داره وقت تمام شد، پس ما برای جعفر ابن رزق الله وثاقت خودش رو نمیتونیم اثبات کنیم، اما اندنا این روایت معتبره میشه ولو اسمش موثقه نیست از نظر درایه‌ای چون وثاقت این شخص اثبات نشد، اما معتبره است به خاطر وجود روایت در کتاب شریف کافی که یو آزده و نقلش در من لایحضره الفقیه، که مرحوم صدوق فرموده من روایاتی رو در من لایحضره الفقیه نقل میکنم که افتی بهی و بین من و خدای متعال حجته و احکم و به صحته. ما به این عبارت صدوق تنها اکتفا نمی کنیم، یعنی فرق میذاریم بین کافی و فرمایش صدوق، روایات من لایحضره الفقیه رو اگر سندش تمام نباشه نمیگیم حجته به خاطر این کلام ایشون، چون میگه احکم و به صحت افتی بهی، خب مجتهدی است فتوا داره میده به سندی، اون برای ما حجت نیست، اون نقل نمی کنه به اینکه این صادر شده، میگه افتی به، ممکنه به خاطر قرائن به خاطر چیزایی هرچه، میگه افتی بهی و احتج به. بله چرا اجتهاد بوده شلا و هاشا، منتها اجتهاداشون راحت تر از ماها بوده و الا اون وقت هم اجتهاد بوده. بنابراین به خدمت شما عرض شد که ولی معاذرت میکنه که این روایتی است که کافی فرموده صحیحه، کلینی میگه این روایت صحیحه یعنی صدر من المعصوم علیه السلام، صدوق هم میگه افتی بهی حجت بین من و خدا هست و احکم به صحته، این هم ایشون فرموده، شیخ هم که در تحصیل نقل فرموده و مرحوم تبرسی هم در اونجا، بنابراین اون روایت خالی از قوت نیست و معتبره انشاءالله. پس این اشکال که محقق خویی اعتنابهی و مهم بوده در نظر مبارکه ایشون، این میشه جواب ازش داد، این اشکال تمام شد. اما آیا به این روایت بتونیم باز استدلال کنیم یا نه؟ اشکالات متعددهی در استدلال به این روایت ولو فرقنا عن سنده و او رو معتبر بدونیم وجود داره. اشکال اول اینه که این روایت در مجمع البحرین و در مستمسک مزیل به یک ذیل نقل شده که الاسلام یجب و ما قبله و توبتو تجب و ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب. تزیل به این ذیل موجب اشکال استدلال به این روایت فرمودن میشه. چرا؟ به دو بیان. بیان اول این است که این و توبت و تجب ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب اگر این متعلق به توبه باشه نه به قبل، و توبت و تجب ما قبلها ما قبل توبه من الکفر و المعاصی و الذنوب، این گفتن وحدت سیاق باعث میشه که یا اون جمله اول هم که الاسلام یجب ما قبله باشه ظهور در همین پیدا کنه که اونم یجب من المعاصی من الکفر و المعاصی و الذنوب، یا لااقل مانع از انعقاد اطلاق میشه. کلام محبوب به ما یحتمل القرینیه است. پس بنابراین یا این جمله دوم که و توبت و تجب و ما قبلها من الکفر و المعاصی و الذنوب باشه باعث میشه که به وحدت سیاق اون الاسلام یجب و ما قبله هم به مراد از ما قبلش همینا باشه که اینجا بیان شده، و یا لااقل جلوی اطلاق قبل رو میگیره و محتمل است که اونم همین مقصود باشه. وقتی این شد پس ربطی نداره به نجاست و جنابت و سایر مطالب. اونی که میگه اسلام جب میکنه از او خود کفره، خود معاصی و ذنوبه، نه نجاست و امثال این امور. پس استدلال عقیمه. ان قلت که خب این روایت مزیل به ذیل اینجوری میشه، اون روایاتی که مزیل به ذیل نیستن چرا؟ جواب اینه که ما سند این روایت رو به تراکم درست کردیم و اطمینان که این مجموعه به ما اطمینان میده. خب این مجموعه به ما اطمینان میده لعل اون مصدر واقعی همین مزیل به ذیل باشه. پس بنابراین برای ما بیش از این اثبات نمیشه. حالا این اشکاله فعلا تا ببینیم ما جواب بدیم، چون ما گفتیم نه ما فقط راهمون این نبود. این یه بیان از اشکال. بیان دوم از اشکال اینه که این ذیل که من الکفر و المعاصی و الذنوب باشه اصلا متعلق به دومی فقط نیست. این من بیانه، هم مای جمله اولو میکنه هم مای جمله دوم را به نحو لفظ و نشر مرتب. الاسلام یجب با ما قبله و توبه یجب با ما قبلها من الکفر به اولی میخوره و المعاصی و الذنوب به دومی میخوره، چون قرینه هم داره توبه کفر را عبد نمیبره، توبه کفر را عبد نمیبره، استغفر الله کس بگه باید شهادتم بگه، ولی توبه معاصی و ذنوب از بین میبره. بنابراین این من ال کفر و المعاصی و ذنوب بیان میکنه، این من بیانیه هم مای ما قبلهویه در الاسلام یجب ما قبله رو، هم در مای التوبت و تجب ما قبله ها رو، منتها به نحو لفظ و نشر مرتب. اون من الکفرش به اون جمله قبلی میخوره، این والمعاصی و ذنوبش به جمله بعدی میخوره. خب اگه اینو گفتیم دیگه خیلی واضح تر میشه که اصلاً روایت اینه الاسلام تجب ما قبله، الاسلام یجب ما قبله من الکفر، به چیزای دیگر شامل نمیشه. حالا اگر شما جزم به اینم و این ظهور براتون نداشته باشه، لااقل محتمله که اینجوری باشه، باز پس این روایت استدلال به او تمام نیست. اون انقلت اونجا اینجا میاد، الجواب الجواب که بالاخره ما از راه اطمینان و تراکم درست کردیم، محتمل است روایت صادره همین باشه، پس استدلال ناتمامه. آیا این اشکال وارد است یا وارد نیست؟ فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.